سلام زوزه سموره، خدای خدایان، بر مناظره اخیر من و دکتر باقرپور کاشانی عزیز، بسیاری از عزیزان و متخصصان در کانال‌های آقای کاشانی تحلیل‌هایی رو نوشتند و گفتند دستشون درد نکنه. من به پیشنهاد دوستان میخوام به یکی از این تحلیل‌ها پاسخ بدم و سعی کردم یک کوتاهش رو انتخاب کنم. تحلیل 3 جلسه مناظره با عنوان برهان حدوث عالم، مناظره کنندگان دکتر باقرپور کاشانی جناب زئوس، تحلیلگر استاد صمیمیت، دکترای کلام اسلامی. بنده سالهای پیش با کلیپ‌های زئوس آشنا شدم. با دیدن چند کلیپ متوجه شدم گوینده این متن‌ها از مفاهیم فلسفی اطلاعی ندارد و مطالبش درباره اصطلاحات علوم عقلی ایرادات فراوانی دارد که احتمالاً معلول عدم تحصیلات ایشان در فلسفه است. لذا هیچگاه به بررسی و تحلیل این کلیپ‌ها ورود نکردم، چون سطح آنها را خیلی نازل و فاقد عمق علمی میدیدم. بسیار عالی. اما درباره تحلیل مناظره آقای باقرپور کاشانی و زئوس که به درخواست برادر ارجمندم انجام شد، نکاتی وجود دارد که طی 20 نکته به اختصار عرض می شود. در این تحلیل سعی بر آن است که منصفانه قضاوت شود و نکات ضعف و قوت گفته شود. دست شما در نکنه، از همین اول منصفانه بودنش کاملا مشخصه. آره، من تحصیلات فلسفی ندارم، اما برای اینکه شما بتونید خدا رو اثبات کنید حتما باید طرف فیلسوف باشه. خب ببینیم چی میگن. 1. اولا که توقع میره در هر مناظره‌ای ابتدا مبادی تصوری بحث خوب روشن و منقح گردد. ای بابا، یعنی واضح گفته بشه دیگه، تا طرفین بحث بدانند بر سر چه چیزی گفتگو میکنند و اشکالات و سوالات و ابهامات مربوط به چه معنایی است. در این بحث متاسفانه مبادی تصوری گفتگو روشن نبوده و به عنوان مثال باید ابتدا توضیح داده میشد مراد از حدوث یا ماده یا ازلی یا مصنوع چیست. بله، این کاملا درسته. خب فرمان دست جناب دکتر کاشانی بود، ایشون قرار بود اثبات کنن. حدوث رو ازشون خواستم که تعریف کنند و تعریف کردند و پذیرفتیم و بعد رفتیم که امام صادق تشریف آوردند. بگذاریم، بریم سر ادامه صحبت. شماره 2، نکته دوم آن که شایسته بود جناب باقرپور کاشانی سخنی از امام صادق نمی آورد و به خود استدلال اشاره می کرد. قربون دهنت، در بحث با یک ملحد ذکر روایت و استناد به متون دینی سودمند نیست و مشکلاتی به وجود می آورد، کما اینکه در بحث چنین مشکلاتی رخ داد. دقیقاً همینه. البته قصد جناب کاشانی پذیرش تعبدی استدلال نبود، بلکه تحلیل استدلال امام صادق بود، ولی به میان آمدن نام امام این شائبه را به وجود می آورد که نقد دلیل امام تنقیص امام تلقی شود و سیر مناظره از حالت علمی خارج شود. این دو نکته از اشکالات مناظره بود که اشکال 1 به دو طرف و اشکال 2 به جناب کاشانی وارد است. این درسته، اما من هیچ تحلیلی درون روایت ندیدم، فقط یک ادعا بود، یک ادعای پرت، اگه جسارت نباشه البته. خب بگذاریم، بریم ببینیم شماره 3 چیه. 3. جناب زئوس میگوید اگر از خصوصیات مصنوع بپرسند من نمیگویم اریزون طویلون و الی آخر است، چون اینها خصوصیات ماده است. این اشکال زئوس وارد نیست، چون شاید در نظر ملحد ماده و مصنوع مساوی هم بوده و جهان هستی مساوی جهان مادی می بود. لذا ملحد بر اساس تلقی خودش از جهان هستی پاسخ داده است و هر چرا می دیده عرض و طول و عمق و حرکت و سکون داشته است. اولا اینکه ملحد اگه جهان هستی رو مساوی جهان مادی میدیده، دیگه اینکه ماده و مصنوع رو مساوی هم بدونه معنا نداره. دوم اینکه اصلا ملحد اصلا شاید تلقیش چیز دیگه باشه، تلقیش این باشه که همه اینا مصنوع خودشه. مثلا ما چرا باید به حرف اون توجه کنیم؟ اصلا ما چرا باید وقتمون رو بگذاریم که ببینیم اون ملحد مثلا حالا محترم چه تلقی از جهان هستی داشته؟ به من چه؟ خب و بعد گفته و امام صادق هم ملحد را با جواب خودش الزام کرده. خب جواب اون پرت بوده، بر اساس یه چیز پرت اگه جوابشو داده که این ارزشی نداره، لااقل برای ما که ارزشی نداره. در این صورت حتی اگر ماده را مساوی مصنوع ندانیم اشکالی به این استدلال وارد نیست. ای بابا، یعنی میگه اگر فرض کنیم ماده مساوی مسو نیست، خب این بابا ملحد دلش خواسته بگه این دوتا با هم مساوی هن. چه ایراد داره؟ هیچ ایرادی نداره، ایراد از ماست که نشستیم پای صحبت اون. و باز ملحد محکوم است، زیرا همونطور که زئوس هم اقرار کرده، امام صادق هم بر اساس فهم و برداشت و سواد ملحد در 14 قرن پیش با او مناظره کرده است. بله، من به طعنه گفتم که شما اصلا فرض کنید امام صادق علامه دهر، عالم همه چیز از کوانتوم و همه چیز خبر داشته، ولی اون موقع اونجا بر اساس علم اون موقع حرف زده. پس این دیالوگ، پس این روایت بر اساس علم قدیمی هست، علم نادرست قدیمی هست و به درد علم الان نمیخوره. این اقرار نبوده، این توجیهی بود برای اون کسانی که فکر میکردن این حرف من که علم زمان قدیم کم بوده، این رو توهین به امام صادق تلقی کردند. بگذاریم، بریم ببینیم بعد چی بوده. شماره 4. زئوس میگوید شما مگر غیر حادثه ها را دیده اید که میگویید هر حادثی دارای تغییر است؟ من اینو نگفتم. اینکه حادث دارای تغییر است، این رو بر اساس تعریف حادث گفتیم. از آقای باقرپور پرسیدم که تعریف حادث چیه، گفتن هر چیزی که نبوده بود شده، یعنی این تغییر رو کرده. ما هم این رو قبول کردیم. من نگفتم مگر شما غیر حادث ها رو دیده اید. خیر، من گفتم مگر شما غیر مصنوع رو دیده اید که میگید مصنوع ها طول و عرض دارند. اینو من گفتم. این اشکال نیز وارد نیست، زیرا قضیه یه هر حادثی متغیر است و به هر حال ارزشی نداره، چون که اصلا نقلی که از من کرده نادرست بوده. هیچ غیر متغیری حادث نیست. خب اینا رو ما قبول داریم، هیچ مسئله‌ای نیست اینا. خب بریم سر شماره بعدی. 5. زئوس میگوید عوارضی مانند غم و شادی و خشم، حرکت و سکون نشانه ی حدوث شیء نیست و کاملا پرت است. زئوس توضیح نمیدهد چرا این تحلیل پرت است. ادعای بدون استدلال ارزشی ندارد و توقع می‌رود جناب زئوس برای ادعاهایش دلیل و برهان اقامه کند. همه این عوارض دلالت بر تغییر می‌کند و تغییر دلالت بر قوه و آن هم دلالت بر امکان، و امکان هم محتاج وجود واجب است. حدوث هم صرفاً یک نشانه از امکان و فقر وجودی موجودات است. اینا هم هیچ کدوم ادعا نبود. اینا همش استدلال بود. ادعای بدون استدلال که گفتید ارزشی نداره. این همه پشت سر هم شما ادعا کردید. خب این که غم و شادی و خشم، حرکت و سکون نشانه ی حدوث شیء نیست، که خب ما حدوث شیء رو تعریف کردیم، گفتیم اگر تغییر کنه یه شکل جدیدی در بیاد که این شکل قبلا نبوده باشه و الان بود شده، اون رو میگیم حادث. این تغییر میشه حدوث. خب این جزء تعریف ما بود. صحبت من این بود که چند بارم تکرارش کردم، بازم تکرارش میکنم، اینکه الان تغییری صورت گرفته، مثلا تنه درختی تبدیل شده به صندلی، صندلی نبوده بود شده، این میشه حدوث، این میشه حادث شدن صندلی. شما بر چه اساسی میگی که از این تغییر پی میبرید که تنه درخت هم از اول نبوده و اون هم حادث است؟ آینده تنه درخت چه ربطی به ابتدای تنه درخت داره؟ این رو من چندین بار عرض کردم. این پرته که شما از حرکت الان پی به گذشته این شی ببرید و بگید این پس معلوم مسبوق به عدم بوده. حالا این رو باید براش استدلال بیارم که این ربطی به اون نداره؟ یا شما باید دلیل بیارید که این حرکت الان رو چطور میخواید به اون ابتدا ربط بدید؟ این حرکت الان موجب حدوث صندلی شده، این قبول، همزمان با به وجود اومدن صندلیه. به ابتدای تنه درخت هیچ ربطی نداره، چون زمانش با هم دیگه فرق میکنن و هیچ ارتباطی هم با هم ندارن. همین استدلال کافیه. خب بریم شماره بعدی. شماره 6. زئوس میگوید مسبوق به عدم بودن را به عنوان خصوصیت حادث میپذیرم. این خصوصیت حادثی، این خود تعریف حادثه. بسیار خوب، ما از همین اقرار استفاده میکنیم و میگوییم من همیشه اصلا بی خداها کلن همیشه اقرار میکنن، هیچ وقت حرف نمیزنن. شما میگویید ما اقرار میکنیم، دیگه نهایتا خیلی بخواید به ما لطف کنید میگید که ما اعتراف میکنیم. این مناظره برای شماست، برای ما اتاق بازجوییه. خیلی خوب، ما از همین اقرار استفاده میکنیم و میگوییم اگر موجودی مسبوق به عدم بوده است، پدیدار شدن او و هستی یافتن او از کجاست؟ از کجاست؟ از اون مواد اولیه‌شه. صندلی مسبوق به عدم بوده طبق تعریف دکتر کاشانی، و هستی یافتن صندلی از تنه درخت بوده. از کجاست؟ از تنه درخت. و به چه دلیلی است؟ به دلیلی که نجار دلش خواسته، تصمیم گرفته این تنه درخت رو به این صندلی تبدیل کنه. اینم دلیلش. بگذاریم که حادث شدن نیاز به دلیل نداره. اینجا سوالشون باید از علت می بود، نه از دلیل. که حالا میگیم علتش نجار بوده. اگر معلول خودش باشد دور باطل است و اگر معلول موجود حادث دیگری باشد تسلسل باطل است، پس عقلا محتاج موجودی هستیم که مسبوق به عدم نباشد. خیر، خب این بحثی بود که در مناظره باید بهش میرسیدیم که نرسیدیم. من آخر سر فقط یک توضیح بهش دادم. تسلسل باطله، خب ما این رو اینجور فرض گرفتیم. حالا الان مشکل چیه؟ مشکل اینه که این علت خودش مسبوق به عدم نباشه، اشکال پیش میاد. چه اشکالی پیش میاد؟ نجاری علت تبدیل تنه درخت به صندلی شد. حالا اینکه تنه درخت یا نجار مسبوق به عدم نباشن چه مشکلی پیش میاره؟ زئوس میگوید موجودیت صفت چیزی نیست که ذاتی چیزی باشد و بی‌معناست بگویی موجودیت ذاتی چیزی است. بله، این اشکال کانت بر برهان وجودی آنسلم است و پاسخهای متعددی به آن داده اند. به طور اختصار پاسخ میدهیم که ذاتی و عرضی صرفاً صفات اوصاف خارج از ذات اشیا نیست، بلکه خود هستی اشیا را نیز در بر می‌گیرد و ذاتی به معنای غیر قابل انفکاک یا چیزی که نفی آن مستلزم محال است میباشد و فقط محمول صفات موجودات نیست. اینها بحث‌های تحلیلی دقیقی است که مجالش نیست و خود زئوس هم به این قاعده خودش پایبند نبوده که اشاره می‌شود. چی شد؟ اگه مجالش نیست که نیست و استدلال نکردید. این فقط چند تا ادعای همینجوریه. اینکه ذاتی و عرضی هستی شی رو هم در بر می‌گیره. خب بر چه اساسی این ادعا رو می‌کنید؟ یک ذاتی باید باشه، یه سری صفت داره. حالا این صفت ها یا میگیم جدا نشدنی یا میگیم جدا شدنیه. تعریف میکنیم میگیم اونی که جدا نشدنیه میگیم ذاتی، اونی که جدا شدنیه میگیم مثلا عرضی. یا جور دیگه میخواید تعریف کنید تعریف کنید، اما نمیتونید بگید ذاتش هم میتونه ذاتی باشه یا میتونه عرضی باشه. میگید ذاتی به معنای غیر قابل انفکاک یا چیزی که نفی آن مستلزم محاله است میباشد. حالا هر جور میخواید تعریفش کنید، به هر حال باید یک موجودیتی باشه که حالا یک صفتی رو بهش به هر شکلی که میخواید براش تعریف کنید. آه دیگه، اینکه زئوس هم به این قاعده خودش پایبند نبوده من که نمیفهمم. یعنی چه؟ این قاعده خودش کدوم بوده که من بخوام پایبند بهش باشم؟ خب بگذاریم. خب شماره 7، زئوس میگوید اگر موجودی نشود موجود نباشد. چرا نمیشود؟ چی شده؟ زئوس میگوید اگر موجودی نشود موجود نباشد. ها اینو باید مثل بعضیا بخونیم. زئوس میگوید اگر موجودی نشود موجود نباشد چرا نمیشود. آها، چه مشکلی پیش میآید؟ ها درسته. پاسخش از نکته قبل روشن میشود، زیرا اگر نفی یک موجود، ببینید بحث این بود که من گفتم که هیچ موجودی وجودش واجب نیست، هر موجودی میتونست نباشه، هیچ مشکلی هم پیش نمیومد. پاسخش از نکته قبل روشن میشود، زیرا اگر نفی یک موجود منجر به تناقض شود، هستی برای او وجوب و ضرورت دارد. یعنی چه نفی موجود موجب تناقض بشه؟ چه تناقضی؟ همانطور که خود زئوس معترف شد بود، الحمدلله که از اون اقرار در اومدیم شدیم معترف، اعتراف کردیم. او اقرار و اعتراف حرفی است که طرف بر علیه خودش یا همدستان خودش میزنه. اینجا نه اتاق بازجویی نه دادگاه. آخه این چه کلماتی که برای ما به کار میبرید. همانطور که خود زئوس معترف شد که حرکت برای فوتون و شکل برای ماده ضرورت دارد و با نفی شکل و حرکت دیگر فوتون و ماده وجود نخواهد داشت. خب بله، وجود نداشته باشه چطور میشه مگه؟ هیچ طوری نمیشه. بله، فوتون بدون حرکت وجود نداره. خب نداشته باشه، این نیست که پس حتما باید فوتون باشه، چون اگر حرکت نداشته باشه فوتون نیست. خب نباشه، وجود فوتون ضروری نیست. حالا هست الحمدلله، نبودم نبود. اما چرا برای چنین موجودی هستی ضرورت دارد؟ چون حادث به معنای مسبوق به عدم است. خب، و نمیتوان حادثی بدون موجود قدیم یعنی غیر مسبوق به عدم تصور کرد. خب، و موجود غیر مسبوق به عدم یعنی موجودی که وجودش عین ذات اوست. مثلا خب، و اگر همانند حادث به غیر خود وابسته باشد، خود موجودی حادث و محتاج خواهد بود. جالب است که زئوس اعتراف میکنه که صبر کنید. او میخواهید بگید که وجود حادث نیازمند یک موجودیه که مثلا خدا باشه. خب مگه بودن حادث واجبه که به خاطر اون خدا هم واجب باشه؟ حادث هم میتونه نباشه. آقا جون، داریم خیلی رک میگیم، یه مخلوق داریم از نظر شما، یه خدا، درسته؟ اگه خدا نبود چی میشد؟ اون وقت این جهان هستی این مخلوق به وجود نمیومد؟ خب نیاد، اون وقت نه مخلوق داشتیم و نه خالق، هیچ طوری هم نمیشد، جفتشون نبوده. او چرا نمیتونه هستی خالی از خدا باشه؟ وجود مخلوق که واجب نبود، خودتون میگید ممکنه وجود از این حرفاست دیگه. وقتی مخلوق هم نباشه دیگه وجود خدا هم لازم نیست. اگه نباشه چی میشه؟ هیچ. پس وجود هیچ موجودی ضروری نیست، این که حتما باید باشه نیست. الحمدلله شانس آوردیم که خدا بود ما رو خلق کرد، دستش درد نکنه. اگه خدا نبود خب ما هم نبودیم، هیچ طوری هم نمیشد. جالب است که زئوس اعتراف میکند شکل داشتن ماده نیازمند علت خارجی نیست. سوال میشود چرا؟ چون زئوس شکل داشتن برای ماده را عین ذات ماده میداند. موحد هم میگوید هستی و موجودیت برای برخی موجودات عین ذات آنهاست که قابل سلب نیست و این همان مفهوم وجود وجود است. بله قبول، هستی و موجودیت از نظر شما برای برخی موجودات عین ذات اونهاست. حالا هستی و موجودیتش و ذاتش همه رو هم رفته نباشن چه میشه؟ من که زبانم مو در آورد، اون کسانی که تحصیلات آنچنانی فلسفه ندارن اونها جواب منو بدن. اگر این هستی با ذاتش، اگر خدا با همه مخلوقاتش نبودند چی میشد؟ چه اتفاقی میافتاد که میگیم نه 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 خدا حتما باید باشه؟ هیچی، شانس آوردیم خدا بوده ما رو خلق کرده دیگه. این حرف کجاش غلطه؟ خب بریم شماره 8 تا 20 میخوایم بریم. 8. زئوس میگوید بحث حد و حد زننده را وارد گفتگو نکنید، اما توضیح نمیدهد که چرا. چرا؟ من توضیح دادم که چرا. گفتم که در مناظره قبلی آقای دکتر باقرپور عزیز صحبت حرکت بود، یک صحبت دیگه هم کردن و دو تا مثال هم برای زدن و در ویس آخر گفتن من 4 تا استدلال آوردم ولی تو فقط یکیشو جواب دادی. ای بابا این دوتا عین هم بودن. الان حادث بودن و حد زننده و اینا همه عین همن. دو تا مثال من برش بیاره اونم مثالن. اینا 4 تا استدلال که نمیشن، ولی بر اساس اون تجربه من گفتم که چند تا تعریف برای حادث نیارید. میخواید حادث رو بگذاریم رو حد زننده، دیگه نگذاریم روی تغییر. چند تا معنی برای حادث نیارید که آخر سر نگید من 4 تا استدلال کردم دیگه یکیشو جواب دادید. اینم دلیل من بود. در حالی که حد داشتن خصوصیت حادث و ممکن است و اساس اثبات صانع بی حد از همین مفهوم حد به دست می آید. باشه پس آقای کاشانی باید اون تعریف حادث رو عوض می کردن این حد زلنده و از این حرفا، بعد روی این بحث می کردیم. نه اینکه همزمان هر دو رو بگن که ما فقط یکیش رو بحث کنیم. شماره 9. زئوس میگوید نیاز دارید معنای حادث را به ایجاد از عدم تغییر دهید. بله. و معنای علت را از حرکت جسم به یک موجود بی زمان و مکان عوض کنید. بله دقیقا درسته. تعریفی که آقای کاشانی کردن، گفتن زئوس چند سالشه، یک سال قبلش نبوده بد بود شده. یعنی یک مواد اولیه تغییر شده زئوس، این میشه حادث شدن. این خلق از عدم نیست. تعریفی بود که خود دکتر کاشانی گفتند، منم پذیرفتم. و باید به یک جایی میرسیدن که یواشکی این معنا رو عوض کنن و بکننش از عدم تغییر کرده. وگرنه من میپرسیدم اون جهان اولیه رو خدا از چه مواد اولیه خلق کرده؟ و از طرف دیگه علت رو ما از حرکت اجسام دیگه به دست میاریم، اجسامی که زمانی قبل از این حدوث رخ داده باشه، نه از یک چیزی بی زمان و بی مکان. و شما اینجا لازم بود که معنای علت رو هم عوض کنید تا بخواید برسید به یک چیز ماورایی. خب نوشتن که این اشکال وارد نیست، نه معنای حادث عوض شده است و نه معنای علت. معنای علت حرکت جسم نیست و معنای حادث هم ایجاد از عدم نیست، بلکه علیت یعنی توقف یک شیء بر شیء دیگر و حدوث هم یعنی مسبوقیت به عدم. صاحب کنید، علیت یعنی توقف یک شیء بر یک شیء یعنی چی؟ علیت برای حادثه، حادث هم یک اتفاق، یک تغییره، تغییر مثل شیشه شکستن. خب این توقف بر کدوم شیء داره؟ بر سنگ؟ خب این سنگ بوده، سالها بوده، و چرا شیشه الان شکسته؟ توقفش بر حرکت سنگه که بیاد به این مکان، در این مکان، در این زمان برخورد کنه با شیشه تا علت شکستن شیشه باشه. این میشه علیت، نه توقف یک شیء بر یک شیء دیگه هر زمانی که بودند. و حدوث هم یعنی مسبوقیت و عدم. خب اینو که گفتیم، زئوس میگوید علیت یعنی حادث علت حادث باشد. بله دقیقا همینطوره. اگر اینطور نبود که اصلا نمیگفتیم تسلسل پیش میاد. سنگی باید حرکت کنه تا شیشه ای بشکنه. این تعریف خودساخته زئوس است. ای بابا این علیت زن همینه، هم در علم، هم در ذهن مردم، هم در فقط در فلسفه اسلامی یا فلسفه خدا باور شما میتونید یک موجود ماورایی رو هم به عنوان علت قبول کنید. در منطق کسی از شما قبول نمیکنه که علت شکستن یک شیشه وجود یک فرشته در ماورا در خارج زمان و مکان باشه. خیر، این تعریف خودساخته زئوس است، زیرا علیت اصلا متضمن مفهوم حدوث نیست و دلیلی نداریم که علیت حادث هم منطقا باید حادث باشد. یعنی چی متضمن مفهوم حدوث نیست؟ علیت رو برای حدوث به کار میبریم دیگه. مفهوم علیتی که ما از کره مریخ نیاوردیم، از همین سنگ و شیشه و از این مثال ها ما علیت رو ساخته ایم. ای بابا، هر دو مطلب مخدوش و فاقد برهان منطقی است. میشه بگید اصلا علیت از کجا اومده؟ لابد معتقده که مادرزادی نوزاد که به دنیا میاد همجور علیت رو بلده. خب ما با همین حادثه ها اصل علیت رو درست کرده ایم. حادثه ای علت حادثه دیگر شد. شما مثال دیگری دارید؟ خب بریم به شماره 10 این تازه. زئوس میگوید موجود میتواند ازلی باشد ولی موجودیت ذاتی آن نباشد. من که میگم اصلا موجودیت ذاتی آن باشد بی‌معناست. روشن نیست معنای ازلی در این عبارت چیست و چگونه میتوان موجودی ازلی را که حادث نیست تصور کرد که موجودیت ذاتی آن نباشد. ای بابا، همین که مسبوق به عدم نباشه یعنی ازلیه. اینکه موجودیتش ذاتی باشه بی‌معناست. این دو تا هیچ ربطی به هم ندارند. یعنی چی موجودیتش ذاتی باشه؟ یک تعریفی بدید، یک معنایی براش بکنید. اگه من گفتم صفت شوری برای نمک ذاتیه، قشنگ استدلال کردم، گفتم به این معنا که اگر شوری رو از نمک بگیریم دیگه به اون نمیتونیم نمک بگیم. همین، از این جهت ما میگیم شوری ذاتی نمکه. شما تعریف دیگه دارید؟ بسیار خوب، اون تعریف رو بگید. ما میگید موجودیت ذاتی آن هست، بعدم میگید باید باشه، نمیتونه نباشه. همینجوری نباشه محال میشه، حالا چی محال میشه من نمیدونم. خب نباشه دیگه. 11. زئوس میگوید راوی باید تفاوت یک انسان ساخته شده و ساخته نشده را بیان میکرد و خصوصیاتی که گفته فقط مال انسان ساخته شده است. و باز میگوید شما ویژگی های مصنوع دست خدا و غیر مصنوع دست خدا را نمیدانید. خصوصیاتی که گفته مال انسان ساخته شده نیست، مال همه چیه. هر آنچه که ساخته شده و ساخته نشده همه طول عرض دارن دیگه. جوابش به عنوان خصوصیات مصنوع کاملا پرت بوده. پاسخش این است که غیر مصنوع دست خدا دو حالت دارد، یا اصولا غیر مصنوع است یا مصنوع دست خدای دیگری است. اگر مصنوع دست خدای دیگری باشد که باز همین ویژگی ها را دارد، چون مخلوق است و هر مخلوقی محدود است و اینها همه نشانه های حد و نست، این نشانه ها رو داره، این همون طول عرض منظور دیگه ها. میگه اگه مصنوع خدای دیگه باشه باز همین طول عرض رو، یعنی اصلا پیش فرض رو برای این گذاشته که طول عرض داشتن نشانه مصنوع بودنه. میگه اگه مصنوع دست خدای دیگه هم باشه باز همین طول عرض رو داره دیگه. ای بابا، هر مخلوقی محدود است و اینها هم نشانه های حد و نقص است. اما اگر غیر مصنوع باشد یعنی اصلا حادث و ممکن نیست و موجودی واجب الوجود است و دیگر از موضوع بحث خارج شده است. به به، پس موضوع بحث فقط مصنوعات بودن که اگر مصنوع نباشن دیگر اصلا خارج از بحثن. بعد مصنوعات هم ویژگیش همین طول عرض داشتن، اصلا با این فرض دارید بحث میکنید؟ خب از دیگه اصلا بحثی نداریم که. خدا رو که فرض گرفتید، صفات مصنوع بودن رو هم که طول عرض در نظر گرفتید، خارج از مصنوع هم که خارج از بحثه، پس اصلا ما داریم سر چی بحث میکنیم؟ آقا جون خیلی واضحه، از موجوداتی که هستند وجود دارند میگیم یه سری مصنوعه یه سری غیر مصنوعه، تفاوت اینها چیه؟ میگید هرچی طول عرض داره مصنوعه. خب این از کجا فهمیدید؟ مثال گل زدم، گفتید که این گل مصنوعی که اون مصنوعی نیست، این انگار باید همون باشه. مثال چوب آهن زدم که اصلا هیچ جوابی نداد. من خیلی عذر میخوام، نمیفهمم که شما چطور این رو درک نمیکنید. خصوصیات دو تا جسم رو میخوایم با هم مقایسه کنیم، جسم الف و جسم ب، شما بگید فرقشون در چیه. خب تا ندونید چه خصوصیتی این داره و چه خصوصیتی اون داره که نمیتونید بگید. فرض کنید خصوصیتی یکی رو میدونید، جسم الف چجوریه؟ در آتش میسوزد. خب حالا چی؟ تفاوت جسم الف با ب چیه؟ آیا تفاوتش اینه که الف در آتش میسوزه؟ از کجا میدونید که ب نمیسوزه؟ شما وقتی تفاوت رو میتونید بفهمید که هم الف رو بدونید هم ب رو بدونید، هم خصوصیت این رو دیده باشید هم خصوصیت اون رو دیده باشید، یا اگه ندیدید باید بهتون وحی شده باشه که خصوصیت الف و ب چی هست. همینجوری با فکر کردن خالی نمیتونید بگید. اگر میتونید بگید، بگید جسم الف و جسم ب چه تفاوتی دارن؟ چیزی به این واضحی رو نمیتونید جواب بدید. میگید خصوصیت مصنوع اینه، پس به این معناست که غیر مصنوع این خصوصیت رو نداره، غیر مصنوع طول عرض نداره. مگه شما غیر مصنوع رو دیدید؟ مگه بهتون وحی شده که غیر مصنوع طول عرض نداره؟ آخه شاید داشت. شما از کجا میدونید؟ شما هیچ نشانه ای از غیر مصنوع ندارید. همینجوری میگه طول عرض نداره، از کجا فهمیدید؟ بریم شماره بعدی 12. زئوس میپرسد چطور فهمیدید این ویژگی ها ویژگی های مصنوع است و در غیر مصنوعات خدا نیست؟ میگوید طول و عرض و حرکت و سکون چرا نشانه های مصنوع است؟ به چه دلیل؟ پاسخ این است که از راه تحلیل مفهوم مصنوع میتوان به این سوال پاسخ داد. نکته اول آنکه این خواص را در موجودات میبینیم. در موجودات میبینید. کی گفته این موجودات مصنوع هستند؟ اصلا من میگم این موجودات غیر مصنوع هستن، پس طول عرض داشتن نشانه غیر مصنوعه. شما کجا دیدید اینها مصنوع شدند؟ کجا دیدید که ساخته شدند؟ نکته اولان که این خواص را در موجودات میبینیم. انسان و درخت و سنگ و کوه و حیوانات همگی واجد این ویژگی هستند. بله اینها واجد این ویژگی هستند که طول عرض دارن، ولی حالا کی گفته اینا مصنوعن؟ آقا من فرانسوی ها رو دیدم، اونا دست و پا دارند. آیا این دلیل میشه که غیر فرانسوی دست و پا نداشته باشه؟ تازه با این فرض که اونا فرانسوی باشن، ما اصلا این انسان و درخت و سنگ و کوه رو کی گفته که اینا مصنوع هستند؟ که شما حالا میگید پس غیر مصنوع طول عرض نداره؟ خیلی پرته. نکته دوم، این موجودات که در اطراف خود میبینیم به حصر عقلی یا مصنوعن یا غیر مصنوع قبوله، یعنی یا نیازمند سانعند یا غیر نیازمند به سانع. خیلی خوب، بعد که چی؟ نکته سوم، اگر مصنوع باشند پس آنچه را که در مقدمه یک ذکر کردیم ویژگی های مصنوع خواهد بود. مقدمه یک کدوم بود؟ اینکه این خواص در تمام موجودات هست؟ خیر، چون باز هم دلیل نمیشه که این خصوصیات مصنوعات باشه و خصوصیات غیر مصنوعات نباشه. به همون دلیل که گفتم فرانسوی ها دست و پا دارند، همشون دست و پا دارند، ولی دلیل نمیشه که غیر فرانسوی ها دست و پا ندارند، مگر اینکه شما غیر فرانسوی ها رو هم دیده باشید. تازه کی گفته که این انسان و درخت و کوه یا همه مصنوعن یا هیچ کدوم مصنوع نیستند؟ که میگید اگر مصنوعن پس مقدمه یک درسته. خیر، حالا اگه چوبا مصنوع بودند و سنگ ها مصنوع نبودند چی؟ اون وقت خصوصیات مصنوع چیه؟ طول عرض داشتن؟ اما اگر غیر مصنوع باشند مبتلا به تناقض خواهم شد، زیرا همه این موجودات مسبوق به عدم هستند و زئوس هم قبول کرده که ویژگی حادث مسبوقیت به عدم است. خیر، کی گفته همه اینا مسبوق به عدم هستند؟ باز میگم این که تنه درخت تبدیل میشه به صندلی یعنی صندلی حادث شده، نه تنه درخت. اگه میخواید ببینید تنه درخت مسبوق به عدم هست یا نه، باید برید سابقش رو نگاه کنید، نه آیندش رو که به صندلی تبدیل شده یا نشده. بریم شماره بعدی. 13. زئوس گوید، چه عجب شدیم گوید، دیگه از اعتراف و اقرار در اومدیم. زئوس گوید وجود داشتن صفت چیزی نیست که ذاتی باشد یا نباشد. خب اینو که بحث کردیم، در حالی که گفتیم ذاتی بودن یا نبودن اختصاص به صفات عارض بر شیء ندارد و خود زئوس اقرار کرد که شکل داشتن ذات و ذاتی ماده است، در حالی که میتوان از او پرسید مگر صفتی میتواند ذاتی یا ذات شی باشد؟ صفت ذات شی نیست ولی ذاتی میتونه باشه دیگه. تعریف کردیم، گفتیم که اگر ازش بگیریم دیگه اون ماهیت رو نداره، میگیم ذاتیه. پس صفت میتونه ذاتی باشه نه خود ذات شی باشه. حیثیت صفت غیر از حیثیت ذات است و رتبه صفت متأخر از ذات است و چیزی که رتبهش متأخر از ذات باشد نمیتواند ذاتی باشد. چی شد؟ یعنی الان با رتبه بندی میخواید بگید هیچ صفتی نمیتونه ذاتی باشه؟ خیلی خوب، تعریفش رو عوض کنید، تعریف رو بردارید. نیازی به تقدم و تأخر و نمیدونم رتبه بندی و این حرفای علکی هم نداره. ما گفتیم شوری ذات نمکه، حالا میگید ذاتی نمیتونه باشه. خب نباشه، باز دلیل نمیشه که بگیم حالا وجود داشتن ذاتیه. خیر، باید وجود داشته باشه، بعد ما به اون وجود یا چیزی رو منتسب میکنیم یا نمیکنیم، یا میگیم عارضی بوده یا میگیم ذاتی بوده یا هر چی که بوده. حالا باید وجودی باشه یا نه؟ بریم شماره 14. زئوس میگوید حرکت جزء ذات فوتون است و اگر حرکت سلب شود دیگر فوتون وجود ندارد، در حالی که ملاک ذاتی بودن یا نبودن عدم انفکاک خارجی نیست، بلکه ملاک ذاتی بودن یک چیز برای یک موجود آن است که سلب آن از آن موجود منجر به تناقض شود، لذا حرکت ذاتی فوتون نیست و فوتون بدون حرکت مسلسل تناقض نخواهد بود. ای بابا، ما فوتون رو مثال زدیم، دیگه گیر دادن به اون مثال. فوتون بدون حرکت اصلا وجود نداره. حالا میخواید بگید این باعث تناقض نمیشه؟ باشه نمیشه. میخواید بگید ذاتی محسوب نمیشه؟ باشه ذاتی محسوب نمیشه. فقط موضوع اینه که فوتون همین که وجود داشته باشه حرکت هم داره. نمیتونید بگید علتی موجب حرکت فوتون شد، همین که فوتون هست حرکتش هم باش همراهه. حالا اینو میخواید ذاتی نام بگذارید یا ذاتی نام نگذارید، هر جور که میخواید. این یک مثال بود با اون تعریف ذاتی بودن که گفتم و شرط دادم که شوری برای نمک ذاتیه. حالا اگه میگید نه اونم باعث تناقض نمیشه، خب باشه، اصلا نمکم شور نیست، اصلا هیچ صفتی ذاتی نیست، باشه، هیچ مشکلی پیش نمیاد. این تعریف ذاتی بودن رو برمیداریم، موضوع اصلا این نیست. انگار فقط میخواید یک جایی پیدا کنید از من یک ایرادی بگیرید. این نمیتونه ایراد من باشه. این تعریف رو کردم. تعریف رو قبول ندارید، باشه، تعریف رو برمیداریم. هیچ طوری هم نمیشه. حتی اگر تعریف رو قبول ندارید نیاز به استدلال هم نداره، برش میداریم. بریم شماره بعدی. 15. زئوس میگوید علت حرکت سنگ، جسم دیگری باید باشد که حرکت کند و به سنگ برخورد کند، چون ما این را تجربه کرده ایم. البته علت حرکت سنگ از حالت سکون به حرکت، نه تداوم حرکت اون، حالا بگذاریم. پاسخ این است که تجربه لسان ایجابی دارد نه سلبی، و تجربه قادر به اثبات انحصار نیست. تجربه ما صرفا نشان میدهد که یکی از عوامل حرکت سنگ بر خود جسم دیگر است، اما تجربه نمیتواند این مطلب را اثبات کند که عامل دیگری نمیتواند سنگ را حرکت دهد. اصولا تجربه گرایی که زئوس از آن طرفداری میکند دیگر بنیادش بر باد رفته است. این خیلی نکته مهمیه که اساس علم بر همین چیزیه که شما میگید بنیانش بر باد رفته. دقیقا موضوع همینه که علیت داره همین رو میگه، که علت شکستن شیشه نمیتونه غیر فیزیکی باشه. یعنی دخالت ماورا و روح و جن و اینها رو کاملا کنار میگذاره، وگرنه ما اصلا نباید به دنبال علت شکستن شیشه بگردیم. الان شیشه شکست، علتش چی بوده؟ وجود فرشته؟ تمام. دیگه دنبال چی میگردی؟ دنبال سنگ؟ علیت همینه که میگه بگرد به دنبالش. اگر میبینید که آب در دمای مثلا کمتر از 4 درجه منبسط میشه، حتما علت داره، علت فیزیکی داره. بگرد دنبالش، پیداش کن. فرشته و جن و روح هیچ دخالتی نمیتونن بکنن. این اصل علیته که البته فلسفه اسلامی قبولش نداره، هیچ ایرادی هم نداره، ولی همین سلبی بودن در خود علیت هست، در علمم هست. همینی که شما میگید بنیادش بر باد رفته باعث پیشرفته های علمی شده، باعث تکنولوژی شده. پس دقیقا علیت یعنی سلبی، یعنی بجز علت فیزیکی علتی نمیتونه داشته باشه. 16. زئوس از سوی میگوید هر موجودی که هست میتوانست نباشد. درسته، و همه موجودات میتوانستند موجود نباشند و هیچ طوری هم نمیشود. بله، کاملا درسته. اما از سوی دیگر میگوید حرکت جز ذات فوتون است. معنای این حرف آن است که فوتون بدون حرکت ممکن نیست. اینم درسته. و ماده بدون شکل امکان ندارد. بله درسته. و شکل جز ذات ماده است. اینم درسته. پس نتیجه میگیریم اگر ماده ای شکل نداشته باشد مشکل پیش میآید. چه مشکلی؟ نهایت اینه که ماده وجود نخواهد داشت دیگه. خب نباشه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. و اگر فقط فوتون حرکت نداشته باشد چونی نیست که هیچ طوری نشود. چرا هیچ طوری نمیشد؟ فوتون اصلا نیست و نابود میشد، هیچ مشکلی پیش نمیومد. پس زئوس مبتلا به یک تناقض گویی شده است. کجاش تناقضه؟ اینکه فوتون بدون حرکت نمیتونه وجود داشته باشه تناقض داره با اینکه بگیم فوتون و حرکتش کلا نباشن؟ کی گفته حتما باید باشن؟ کجای این حرفتون منطقیه؟ بریم به شماره 17. زئوس میگوید فرق از میان تعریف حادث و مصنوع و به گلدان شکسته مثال میزند، که شکستن گلدان یک حادثه است اما نیاز به صانع ندارد، در حالی که شکستن گلدان حادث به معنای لغوی اتفاق و رویداد است و نه حادث به معنای اصطلاحی در علم و کلام و فلسفه. در اینجا زئوس مرتکب یک مغالطه شده است. ای بابا، گفتم در ذهن مردم، در ذهن ما، حادث با مصنوع فرق میکنه. فرقش رو هم توضیح دادم. اگر شما میگید این اصطلاح در علم کلام و فلسفه و نمیدونم فلان و بهمان هیچ فرقی ندارن، باشه فرق ندارن، چون در ذهن ما عامیا، اینا که فلسفه و کلام نخوندن، این دوتا معناشون در ذهنمون فرق میکنه، پس لطفاً خواهشاً همون کلمه حادث رو استفاده کنید و دیگه یک کلمه دیگر رو بهش اضافه نکنید. کلمه مصنوع رو هم کنارش نیارید. همون حادث مگه چشه؟ شماره 18. زئوس میگوید خصوصیات هر چیزی باید مشاهده و احساس شود و با تعقل نمیشود به خصوصیات آن پی برد، در حالی که در این مناظره بارها اقرار کرد که سواد آقای کاشانی از استدلال‌های مطرح در قرآن و حدیث محکم‌تر است. آیا زئوس محکم‌تر بودن را که خصوصیت استدلال‌های آقای کاشانی است مشاهده کرده یا شنیده یا لمس کرده و آن را چشیده است؟ بله دقیقاً، من صحبت‌های آقای کاشانی را شنیده‌ام و بحث‌های احادیث رو هم خوندم و بعد بر اساس اونها تعقل کردم، گفتم این بهتر از اونه، این محکم‌تر از اونه. بدون شنیدن و خوندن و دیدن و اینا من چطور میتونم بگم آقا منطق فرد الف قوی‌تره یا منطق فرد ب؟ شما به من بگو. تو نشنیده باشی، نخونده باشی که نمیتونی بگی. من که نگفتم از تعقل نباید استفاده کرده، گفتم باید بر اساس مشاهداتی باشه. الان شما بگید نفر اول عاقل‌تره یا نفر دوم؟ شما که هیچی ازشون ندیدید، نشنیدید، نمیدونید، با عقلتون چطور میتونید به این نتیجه برسید؟ با عقل تنها نمیشه، باید مشاهده باشه. و شما اون چیزی رو که غیر مصنوع میگید رو هیچ وقت ندیدید، نمیتونید بگید طول عرض نداره. مشاهده کرده یا شنیده یا لمس کرده و آن را چشیده است، یا اینکه با تحلیل عقلی به قوت استدلال های آقای کاشانی و برتری انبر استدلال های قرآن و روایت رسیده است. روشن است که با تحلیل عقلی به این نتیجه رسیده و به این صورت ادعای خودش را نقض کرده است. خیر، من بر اساس مشاهدات و با تحلیل عقلی به این رسیدم، بدون مشاهده نمیتونستم برسم. شماره 19، زئوس از سوی میگوید ویژگی هایی که برای مصنوع در روایت آمده است صفات ماده است و نه مصنوع، و سوی دیگر میگوید اگر بخواهیم طبق سواد 14 قرن پیش حرف بزنیم باید بگوییم شکل ذاتی ماده است. زئوس پاسخ خودش را داده و میشود گفت شاید با سواد 14 قرن پیش انسان ها همه چیز را مادی میدیدند و هر مصنوع را ماده و مادی میدانستند، لذا اشکال شما متناسب با علم قرن 21 است نه علم 14 قرن پیش. ای بابا، یه هیچی برای اشکال گرفتن پیدا نکرده اید. گفتم طبق سواد 14 قرن پیش درکی از مفاهیم فیزیکی نداشتند، یعنی از نیرو و میدان و انرژی و اینها نمیتونستند صحبتی کنند. وقتی میگفتند ماده، منظور همین اجسام مادی بود. ما هم بر همین اساس فقط صحبت از این اجسام مادی میکنیم، میگیم طول داره، عرض داره، ولی مفاهیم فیزیکی طول و عرض ندارن همشون. خیر. و شماره 20، شماره آخر، زئوس میگوید موجود چیزی است که منشأ اثر باشد و آن هم با یکی از حواس ادراک شود، لذا ما برای محسوسات وجود ندارد. و سوی دیگر میگوید خدای شما اگر اثر دارد پس جسم مادی است و این نقض ادعای خودتان است. این هم یک مغالطه دیگر زئوس است. ادعای خودش این بود که موجود چیزی است که اثر مادی داشته باشد، نه اینکه اگر اثر مادی داشته باشد خودش هم باید مادی است. اون بله، چیزی که موجود است باید اثر مادی داشته باشه، اثر قابل مشاهده داشته باشه. و وقتی چیزی اثر قابل مشاهده داره، چیزی که اثر مادی داره خودش فیزیکی محسوب میشه. یعنی ما میتونیم اون اثر رو اندازه گیری کنیم، مقدارش رو به دست بیاریم، جهتش رو به دست بیاریم، همه خصوصیاتش رو میتونیم به دست بیاریم و اون رو جزء فیزیک محسوب میکنیم، حتی اگر با چشم نبینیمش. ولی اثرش که فیزیکیه، خودش فیزیکی محسوب میشه. مثل همین ماده تاریک، مثل انرژی تاریک، اینها اثر فیزیکی دارن و جزء فیزیک محسوب میشن و قابل اندازه‌گیری هستن، قابل آزمایش هستن و الی آخر. موجود ماورایی نمیتونه اثر مادی داشته باشه، اگه داشته باشه که دیگه فیزیکی محسوب میشه. این خیلی واضحه. سپاس از شما دوستان که تحمل کردید. نتیجه رو هم بخونم. زئوس دانش فلسفی ندارد و مطالبش پر از اشکال است و شاهدی بر فقر علمی و فلسفی او در تبیین مبانی الحاد و نقد خداباوری می باشد. استفاده نابجا از اصطلاحات کلامی و فلسفی و اختراع معانی جدید برای الفاظ یکی دیگر از ضعف‌های زئوس است. مهمترین ایراد و نقص مبنای فکر زئوس مادی‌گرایی است که سال‌هاست من به آن زده شده است، و اینکه کسی هنوز به ماتریالیسم باور داشته باشد یا نشان از بی‌اطلاعی او از نقدهاست یا عدم درک نقدها یا کتمان حقیقت. خیلی منطقی بود، اصلا حرف نداشت. او واقعا تشکر از تحمل دوستان. بدرود عزیزان.